صدای آمریکا.
با سلام مجدد، حفیظ آصفی هستم و خوشحالم باز هم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه 15 ماه اپریل با شما هستم. تیم تکنیکی برشنا موفق شده تا اتصال برق کابل دوباره جریان بده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزار داریم. اما قبل از او محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. مقام های امنیتی خوست گفتند که درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی از بامداد امروز در مربوطات ولسوالی جاجی میدان در امتداد خط دیورن آغاز شده و به هر دو جانب تلفات وارد گردیده است. مقام های امنیتی خوست دلیل این درگیری را روشن نساختند. اما نظامیان پاکستانی مدعیند که مرزبانان آن کشور در جریان انجام ماموریت های روزمره‌شان در مربوطات کرم ایجنسی بودند که از جانب افغانستان مورد حملات قرار گرفتند. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان و صدای آمریکا گفته است که نیروهای افغان و پاکستانی در مربوطات کرم ایجنسی در امتداد خط دیورن تبادل آتش کردند. سمونوال عبدالحنان زدران سرپرست فرماندهی پلیس خوست به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که درگیری حوالی ساعت 8 صبح در نقاط جندوغر، نازوغر و تپه شاون در ولسوالی جاجی میدان در امتداد خط دیورن آغاز شده است. به گفته وی در این درگیری یک فرد ملکی افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همچنان او ادعا کرد که 2 سرباز پاکستانی نیز کشته شدند که اجسادشان در میدان نبرد باقی مانده است. مقام های محلی در ولایت سرپل تایید کردند که طالبان دیشب بر پسته های نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی سانچارک این ولایت حمله کردند که در نتیجه آن 11 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند و 2 تن دیگر را زخمی کردند. زبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آن حمله در مناطق تبر و تقای خواجه ولسوالی سانچارک انجام شده است. هنوز گروه طالبان در این خصوص چیزی نگفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در جریان یک روز بیش از 6000 تن ثبت نام کرده است. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نیز گفت که شمار زیادی از واجدین شرایط برای ثبت نام به مراکز مراجعه کرده اند. اما ناظران انتخابات ثبت نام 6000 تن در یک روز را با توجه به ارقام واجدین شرایط در افغانستان ناچیز می‌خوانند. آقای هاشمی افزود که برای دور دوم ثبت نام رای دهندگان که یک ماه بعد در ولسوالی ها آغاز می‌شود 7355 مرکز در نظر گرفته شده است. اردوی اسرائیل امروز گفت که یک تونل ساخته شده توسط تندروان حماس را نابود کرده است. طبق اردوی اسرائیل این تونل برای انجام حملات از غزه استفاده می شد و وانمود ساخته شده بود که قلمرو اسرائیل است. لیلا حبیب عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
سخنگوی اردوی اسرائیل گفت تونل جدید حماس با یک شبکه حفاری در شمال باریکه غزه متصل بود و به اسرائیل نزدیک جامعه نهال اوز وارد می شد. این پنجمین از این نوع تونل حماس است که توسط اسرائیل در چند ماه گذشته تخریب شده است. این سخنگو گفت که این تونل وصل به محل اعتراضات وسیع مردمی اخیر بود که اسرائیل می گوید حماس از آن به حیث پوشش برای حملات استفاده کرد. سخنگوی اردوی اسرائیل گفت حماس ساختن این تونل را بعد از جنگ سال 2014 آغاز کرد. اسرائیل اولویت را در خصوص تعلیق تهدید از ناحیه تونل از زمان قرار داده است که حماس طی جنگ به داخل اسرائیل رخنه کرد.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که وی امیدوار است به حملات علاوگی علیه سوریه نیاز نباشد، اما گفت که اگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه سلاح کیمیایی در آینده استفاده کند، بریتانیا و متحدین آن در مورد اقدام بیشتر غور خواهند کرد. جانسون به بی بی سی امروز گفت که حملات هوایی متناسب بود و نشان داد که جهان گفته است که تحمل دیگر بس است. در همین حال جرمی کوربین رهبر مخالفین حکومت بریتانیا میگوید که حملات هوایی از لحاظ حقوقی قابل بحث است و اینکه بریتانیا اگر میخواهد اخلاق بین المللی را رعایت کند باید از قوانین بین المللی پیروی کند. ایالات متحده و اردن یک تمرین نظامی 12 روزه را با صحنه سازی ها از امنیت سرحدی گرفته تا مبارزه با دهشت افکنی آغاز نموده است. برای نخستین بار واقعه شبیه سازی شده کیمیایی نیز شامل این مشق نظامی است. تمرین موسوم به ایگر لیون یک روز پس از آن انجام شده است که ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا میزایل هایی را بر اهداف نظامی سوریه در پاسخ به حمله ادعا شده یک هفته قبل سلاح کیمیایی نزدیک دمشق پرتاب کرد. بیشتر از 7000 سرباز شامل 3500 سرباز آمریکایی در این تمرین سالانه شرکت می کنند که بزرگترین و پیچیده ترین تمرین نظامی ایالات متحده در منطقه است. حکومت میانمار می گوید که نخستین خانواده مهاجر روهینگیایی در بنگلادش را به روز شنبه به میانمار عودت داد. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
گروه های حقوق بشر می گویند که این یک اقدام نمایشی محسوب می شود، زیرا بر نگرانی های امنیتی در برابر عودت روهینگیایی ها هنوز پرداخته نشده است. حکومت میانمار یا برما در اعلامیه‌ای گفته است که یک خانواده 5 عضوی از اقلیت روهینگیا پروسه عودت به میانمار را طی کرده و حال به طور موقت با اقاربشان در شهر مونگداو نزدیک سرحد بنگلادش به سر می‌برند. در اعلامیه آمده است که به این خانواده برگشته از بنگلادش یک کارت هویت نیز داده شده، اما این کارت به آنان حیثیت شهروندی میانمار را نمی‌دهد. بزرگان روهینگیا این نوع کارت های هویت را رد کرده و خواستار حقوق کامل شهروندی هستند.
یک کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه به خاطر پیوندهای ادعا شده با دهشت افکنی و قضایای جاسوسی محاکمه خواهد شد. محاکمه وی تنش های بین واشنگتن و انقره را افزایش داده است. اندرو کریک بروسان، کشیش ایالت نورت کارولینا، به اتهامات ارتکاب جرایم سوی گروه های دهشت افکن بدون عضویت و جاسوسی با 35 سال زندان مواجه است. محاکمه این کشیش فردا دوشنبه در ولایت ازمیر آغاز خواهد شد. او در دسامبر سال 2016 به خاطر ارتباطات ادعا شده با گروه شورشی غیرقانونی کردی و شبکه ملای مسلمان مستقر در ایالات متحده توقیف شد. ترکیه مدعی است که فتح‌الله گولن، ملای مستقر در آمریکا، طراح اصلی کودتای ناکام نظامی سال 2016 می باشد. گولان این ادعا را رد می کند. و هزاران نفر در سراسر هند امروز در تلاش برای پایان دادن به خشونت جنسی علیه زنان که در آن کشور رو افزایش است اعتراض کردند. معترضین که نوشته ها و لوحه ها را حمل می کردند در دهلی نو، ممبئی و سایر جاها راهپیمایی کردند. آنها از حکومت هند خواستار تعقیب سریع تجاوزکاران مظنون شدند. در بعضی جاها محفل روشن کردن شمع نیز برپا شد. این خشم مردم در پی تجاوز جنسی و قتل یک دختر 8 ساله در بخش کشمیر تحت کنترل هند و اختطاف و تجاوز بر یک دختر نوجوان در ایالت شمالی اوتراپرادش برانگیخته شد. بسیاری از مظاهره کنندگان خشم مشخص علیه حزب ملی گرای هندوی حاکم هند به خاطر جانبداری از فرد متهم در قضیه کشمیر بیان کردند. قربانی نوجوان مسلمان بود و فرد متهم هندو بود. در مجموع کم از کم 9 نفر به شمول یک قانونگذار از حزب حاکم بهاراتیا جاناتا و 4 منصوب پلیس در پیوند به این دو قضیه توقیف شده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. چندین خبرها هم شنیدین. مقام های امنیتی خوست گفتن که درگیری میان نظامیان افغان و پاکستان از بامداد امروز صبح در ولسوالی حجاجی میدان در امتداد خط دیورین آغاز شده که بر دو طرف تلفات وارد شده. جزئیات بیشتر از جناب آقای سمونوال عبدالحنان زدران، سرپرست قماندانی پلیس خوست، میشنویم که در تماس تلفنی با ما هستند. جناب آقای زدران، سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین آخرین تحولات و آخرین یافته های این درگیری را برای شنوندگان راه بکنین لطفا.
ما در جریان هستیم که همین منازعات صبح شروع شده بود، فعلا خاموش شده، بعد از چندین به جای دیگر چیزی نیسته، وضعیت و تلفات داره از خود و تای سرحدی ما در منطق جباجاست. نکاته که فوجیه پاکستان دخول اجرا کرده بود، از خط مرزی تحدی کرده بود، تیر شده بود،
میانه در قلمرو در خاک افغانستان داخل شده بودن.
درست فهمیده در خاک افغانستان داخل شده بودن که پس از جرانده شده و نکات خود پشناد ما جواجه شده.
نظامی های پاکستانی گفتن که اونا در انجام ماموریت های روزمره خود در کرم جنسی بودن که از طرف افغانستان حمله صورت گرفت. آیا حمله را نخست افغان ها شروع کردن برای کسایی که وارد خاک شده بودن؟
متاسفانه که از خط مرزی هم تحتی کده بود، خاک افغانستان داخل شده بود و برالاوه ازی بالای مردم اهلی و پوسته سرحدی ما نیز انداخت اجرا کرده بود.
و متعقب از نیروهای امنیتی افغان هم شروع کردن به حملات متقابل، درست است که بالاخره چند نفر اینجا کشته شد از قوای نیروهای امنیتی افغان و تلفات نیروهای پاکستانی چی بود؟
خوشبختانه که از نیروهای امنیتی افغان زیاد ندارد و مردم اهلی دو نفر شهید و سه نفر زخمی دادند.
و از نیروهای پاکستانی؟
از پاکستانی زیاد بودن، اما ای که دو نفر جسد مرده و دو نفر اسیر به دست نیروهای امنیتی افغان است.
در حال حاضر در امون ناحیه چگونه است؟ آیا نیروهای افغان به حالت آماده باش هستند و نیروهای پاکستانی چگونه؟
فعلا وضعیت آرام است، پرسنل ما در منوکات خود جا بجا است.
به نهایت تشکر جناب آقای زدران. گزارش مستقیم بود از ولایت خوست در رابطه با درگیری نیروهای افغان با نیروهای پاکستانی در نزدیکی ولسوالی جاجی میدان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آشنا، 11 نیروی خیزش مردمی در حمله طالبان در سرپل کشته شدند. جزئیات بیشتری خبر از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن مشنویم که امیدزه در خط تلفن با ما هستند. آقای بیژن سلام، با شما خوش آمدین. نخست در رابطه با حمله طالبان بر پستوی نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی سنچارک سرپل اگر در این مورد صحبت بکنین.
با سلام به شما آقای آسیفی و تمام شنونده های عزیز رادیو آشنا در امریکا که ما را در داخل خارج افغانستان و همچنان در نقاط مختلف افغانستان میشنوند. شب گذشته گروه طالبا بالای دو پسته امنیتی در روستای تقای خوجی ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل در شمال افغانستان حمله کردند که نیروهای خیزش مردمی مسئول تامین امنیت در این روستا بودند و پس از درگیری و محاصره این نیروها 11 نفر از نیروهای خیزش مردمی را بر اکبار گله بستن و کشتن و 2 نفر دیگر زخمی ساختن. در این درگیری همچنان 4 طالب کشته شده و 3 نفرشان زخمی شده. یکی از تیراندازهای مشهور طالبا به نام نور محمد، مشهور به حاجی خالد، کشته شده و این در حال است که نگرانی ها از عملات یا تهاجم گروهی طالبا در نقاط مختلف سرپل جریان داره و سرپل از ساحات است که از ولایت های است در شمال افغانستان که گواه حضور فعالیت داعش و طالبا است و همچنان گواه درگیری بین دو گروه طالب و داعش.
میخواستم بپرسم که آیا طالبان مسئولیت این حمله را با دوش گرفتن و از روی چی استناد بر چی گفته میشه که این حمله از طرف طالبان بوده و داعش در این حمله دست نداشته؟
مقامات امنیتی میگن که این حمله از سوی طالبان صورت گرفته و حادثه که ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل موقعیت داره، فعالیت گروه طالبان مشهود است و قابل تایید است و فعالیت های گروه داعش تنها در ولایت جوزجان و در ساحه مرزی بین جوزجان و سرپل جریان داره، ولی در این ساحات گروه داعش فعالیت نداره. مقامات تایید کردن هرچند که طالبان به صورت رسمی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
در حال حاضر اوضاع در ولسوالی سنچارک چگونه است؟ آیا آرام است درگیری ها و حمله کنندگان به عقب رانده شدن و نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر در کجا موقعیت دارند؟
بر فعلا ولسوالی سنچارک در ولایت سرپل با وجودی که ساحه ناامن است، تنها مرکزش در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد و با وجودی که اینا شب گذشته حمله کردن و پس اینکه 11 نیروی امنیتی را کشتن از ساحه فرار کردن و ساحات مختلف ولسوالی های ولایت سرپل ناامن است و بعد از ساعت 4 با وجودی که در جریان روز مامورین دولتی رفت آمد نمیتونن، پس از ساعت 4 رفت آمد مردم ملکین در مسیرهای دوردست حتی در مسیرهای بیرون از خود سرپل تا جوزجان که فاصله بین نیم ساعت است، رفت آمد مردم کاهش پیدا میکنه، مگر اینکه در موارد بسیار ضروری باشه. در غیر از این طالبان هر روزه شهرهای سر پل جوزجان مورد حمله قرار میتن، چک پوینت و بررسی مردم قرار میتن، به اون خاطر رفت آمدها بسیار کم هستن.
تشکر آقای بیژن. زمین میخواستم در رابطه با مسئله دوباره اتصال برق کابل که صبح شنبه پای برق طالبان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان تخریب کردن، فعالیت شروع کردن برای اتصال دوباره برق.
روز مردم از خوشی از وصل برق به کابل و چند ولایت دیگر ابراز خوشبینی کردن که در ساحه ولسوالی دوشی ولایت بغلان لاینی که توسط انفجار مواد انفجاری توسط طالبان انفجار داده شده بود و این را تایید هم کرده بودن، امروز یک سرکیت از او وصل شد و این هم در ساعات پایانی روز پس از اینکه نیروهای امنیتی در چندین بخش از این ولسوالی عملیات بالای نقطه حاکمه که پایه های برق و محل کار مورد آماج قرار می دارن در اینجا عملیات را اندازی کردن، پس از او نیروها و کارمندان ریاست برشنا در بغلان توانستند که از دو سرکیتی که برق وارداتی ازبکستان ترکمنستان و افغانستان و کابل چند ولایت دیگه وصل میکرد، این را یک سرکتشه که بیشتر از 200 کیلووات برق انتقال میداد را وصل کرده بر فعلا کابل، یک بخش از کابل و چندین ولایت دیگه صاحب برق شده و بر فعلا از انرژی برق استفاده میکنن و مقام های ریاست برشنا میگن اگر امنیت هم تامین شده سرکت دومی را بند میکنن یا وصل میکنن تا بتونن تمامی ساحات در کجی برق مستفید میشن اونا را با انرژی برق روشن کنن.
گفته میشه که طالبان این حرکت در تخریب این پای برق در اینجا در عمل در برابر خواسته های از اونا که برق در نقاط مختلف میخواستن ادامه داشته باشه انجام دادن. آیا این گپ درست است؟
فقط اطلاعات یا موضوعات را که طالبان تایید کرده میخواین که در ساعاتی که فعالیت اونا سب برق هم مطابق خواستی اونا هم برق برسه و هم برق قطع باشه، مثل شبکه‌های مخابراتی در ولایت بغلان از طرف شب قطع میکنه، در ولایت کندوز هم چنان قطع میکنه، در مسیر شهرام ساحاتی که از برق مستفید میشن باید در اختیار طالبا باشه همون کنترل برق. به اون خاطر اینا چندین پایه را به هوشیارگونه تخریب کردن تا بتونن حداقل ریاست برشنا و حکومت خاص اونا رو در نظر بگیرن.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیمی بود در رابطه با کشته شدن 11 تن از نیروهای خیزش مردمی در حمله طالبان در سر پل و آخرین تحولات در رابطه با اتصال برق کابل در دوشی.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، شما شنونده گزارش ها از برنامه رادیو آشنا صدای امریکا هستین. کمیسیون مستقل انتخابات میگه که در جریان یک روز بیش از 6000 تن ثبت نام کرده، اما ناظران انتخابات ثبت نام 6000 نفر در یک روز با توجه به ارقام واجدان شرایط در افغانستان ناچیز خوانده. در این مورد گزارش داریم که خیرالله رسولی تهیه کرده.
سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در نخستین روز پروسه ثبت نام رای دهندگان 6516 تن در سراسر افغانستان ثبت نام کردند که 25%شان زنانند و گفته هاشمی امروز نیز شمار زیادی واجدان شرایط برای ثبت نام به مراکز مراجعه کردند. او گفت
چون پرون اول روز امیدواری داده چې دا پروسه سرعت ورکړ شي او دغه
دیروز روز اول بود، امیدواری این است که این پروسه سرعت یابد و شمار ثبت نام رای دهندگان نیز افزایش یابد. در مراکز 34 ولایت این روند آغاز شده است. ما برای ثبت نام در مراکز ولایت 1419 مرکز داریم. از این شمار 44 مرکزان در مناطق سقوط در ولایت مختلف قرار دارند که آنها باز نشدند، اما در سایر مناطق ولایت ثبت نام شده است. آقای هاشمی افزود که برای دور دوم ثبت نام رای دهندگان که یک ماه بعد در ولسوالی ها آغاز می شود 7355 مرکز در نظر گرفته شده است. در این حال شماره از ناظران انتخابات وضعیت کنونی ثبت نام رای دهندگان را کند خوانده و ارقام را اندک گفتند. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت ارقامی که کمیسیون از شمار ثبت نام شوندگان واجد شرایط رای داده است بسیار اندک است و اگر این روند روند همین گونه ادامه یابد، مشروعیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی زیر سوال می رود. او گفت اگر همین گونه ما پیش برویم، بنابراین شمار از 1,000,000 بیشتر نمی شود و در ولسوالی ها و روستاها نیز این رقم که از لحاظ مراکز زیاد می شود، اما در آنجا نیز حضور مردم به دلیل تهدیدهای امنیتی و نبود آگاهی عامه همچنان کم بوده وقت و موضوع تذکره ممکن کم گردد. من امیدوارم که در روزهای آینده این رقم افزایش یابد. آقای رشید تاکید کرد که حداقل در مراکز ولایت باید 6,000,000 واجد شرایط رای ثبت نام شوند. در غیر آن توقع انتخابات همگانی را نباید داشت. بر اساس تخمین کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ افغانستان، در حدود 12,000,000 افغان واجد شرایط رای‌اند. رئیس فیفا افزود که برای مشروعیت انتخابات باید به تمام واجدان شرایط رای کارت توزیع گردد. با توجه به این نگرانی ناظران انتخابات، حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت به منظور بلند بردن آگاهی مردم برای ثبت نام، برنامه‌های آگاهی عامه را افزایش می‌دهند. در یکی دو روز این کمپاین گسترش خواهد یافت. از طریق تلویزیون‌ها، رادیوها و طرق مختلف تلاش می‌کنیم که مردم را تشویق کنیم تا بیایند و ثبت نام کنند. روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به روز شنبه 25 حمل در تمام مراکز ولایت افغانستان آغاز شد. کمیسیون انتخابات بر اساس تذکره تابعیت به واجدان شرایط کارت رای دهی توزیع می‌کند. دور اول ثبت نام در مراکز ولایت تا 22 ثور ادامه می‌یابد و دور دوم از 22 ثور آغاز و تا 23 جوزا در ولسوالی‌ها، روستاها و مناطق دوردست دوام می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام رای دهندگان 11,000 تن را استخدام کرده است و برای دور دوم آن نیز 22,000 تن را به کار خواهد گماشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باشندگان ولایت هرات از سال روز تولدی شهر تجدید کردند. اونا با برگزاری جشن این روز سرآغاز برای رسیدن به صلح سراسری و ایجاد اتحاد و همدلی در بین اقوام مختلف کشور عنوان کردند. در این باره گزارش داریم که خلیل نورزایی از هرات فرستادم.
همایش همدلی، شعاری که از ده ها روز به این سو از سوی جوانان هراتی بر در و دیوارهای این شهر آذین بندی می شود. هزاران باشنده ولایت غربی هرات روز شنبه با حضور یافتن در پارک تفریحی تخت سفر در شمال این شهر به بزم و پایکوبی پرداخته و این گونه نفرتشان را از جنگ، خونریزی و اندوه بیان کردند.
همین هر جا که نشستین به افتخاری شهر نازنین، همه چک چک بزنین.
هراتیان این جشن را نقطه وصلی برای اتحاد بیشتر بین اقوام مختلف در کشور و دوری جستن از صدای جنگ و ناله افغان‌ها بیان می‌کنند. ماریا بشیر یک تن از فرهنگیان هرات:
ما برای تجلیل از فرهنگ کهن هرات جشن 25 عمل برگزار می‌کنیم و به عوض صدای انفجار و انتحار، صدای خوشی و خنده‌ها و موسیقی مردم می‌شنویم.
در چهارمین سال روز نامگذاری تولد شهر هرات، شمار زیادی از مقام‌های ملکی، نظامی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه و شورای ولایتی اشتراک کرده بودند. یما یاری، وزیر فواید عامه افغانستان، نیز در این جشن پیام همدلی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور را برای باشندگان ولایت هرات به خوانش گرفته، برگزاری چنین برنامه‌هایی را راهکاری قوی در افزایش روحیه مردم برای مقابله با دشمنان افغانستان بیان کرد. نقیب آروین، ولسوال ولسوالی انجیل هرات، نیز ایجاد مناسبت‌های خاص فرهنگی در تقویم کشور را گامی مؤثر برای آشنایی نسل نو با عنعنات چندین هزار ساله مردم افغانستان و همدیگر پذیری بیان کرد.
در بسیاری از شهرهای دنیا یک روز به عنوان روز گرامی داشت شهر در نظر گرفته میشه و این روز باعث ایجاد نشاط، شور و همبستگی شهری در میان شهروندان فارغ از هر نوع سلیقه و تبار و قوم و مذهب میشه. بنابراین چنین روزهای برای ما هم که در حال سپری کردن ناامنی‌ها، جنگ‌ها، تشدد‌ها و تفرقه ها هستیم، چنین روزهای میتونه باعث همبستگی ما بشه.
سوسن بهبودزاده و عادل سادات، دو تن از اشتراک کنندگان این جشن، نیز حضور پرشور مردان و زنان در این برنامه را نشانه ای از رونمایی امنیت بیشتر در کشور عنوان کرده میگویند خواهان آبادی وطن و برقراری صلح سرتاسری در تمام افغانستان هستند.
همیشه پیام صلح، آشتی و خوشی برای همه هموطنان خواهد رساندیم و همیشه با صدای بلند خواهد گفتیم زنده باد خوشی ها، مستدام باد افغانستان.
و یکی امروز ما از تعداد زیاد از خانم ها و تعداد بسیار زیاد از آقایان را اینجا میبینم، واقعا خوشحال هستم و این یکی از نشانه های امنیت و آزادی ما هست.
هراتیان همایش همدلی و تجلیل از 25 حمل را با نورانی ساختن آسمان این ولایت این جشن را به پایان رساندند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری ساعت توجه کنین با آخرین گزارش. ایالات متحده آمریکا به سوریه هشدار داده که اگر این کشور بار دیگر دست به حمله کیمیایی بزنه، واشنگتن آماده است تا باز هم به سوریه حمله کنه. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به روز شنبه حمله به منابع مربوط به برنامه سلاح‌های کیمیایی سوریه را بر مبنای قوانین بین‌المللی مشروع اعلام کردند. نمایندگان این سه کشور در یک اجلاس فوری شورای امنیت ملل متحد که از طرف روسیه فراخوانده شده بود، گفتند که این حمله برای جلوگیری از استعمال بیشتر سلاح غیرقانونی و ضد بشری ضروری بود. جزئیات بیشتر از دلیل ما حبیب عظیمی در گزارش میشنویم.
سفیر روسیه در سازمان ملل خشم روسیه را نسبت به حملات هماهنگ شده بر ذخایر سلاح‌های کیمیایی و منابع تحقیقاتی سوریه ابراز نمود.
ما خواستار توقف فوری حمله و جلوگیری از استفاده غیرقانونی قدرت در آینده هستیم.
روز گذشته یک گروه بررسی سازمان ملل برای ممنوعیت سلاح‌های کیمیایی برای بررسی ساحات در نزدیکی دوما وارد دمشق شد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت:
شب گذشته ما با موفقیت مرکز منابع اسلحه کیمیایی سوریه را هدف قرار دادیم و به دلیل این اقدامات مطمئن هستیم که برنامه سلاح شیمیایی سوریه را فلج ساختیم. در صورتی که رژیم سوریه به اندازه کافی نابخردانه پیش رود و قدرت ما را آزمایش کند، ما آماده آن هستیم تا این فشار را نگه داریم و ادامه دهیم.
روسیه باز هم استدلال بران کرد که آن حملات مغایر قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل است، اما سفیر فرانسه آن را رد نموده گفت:
من با آنها یادآور می شوم که این منشور به منظور حفاظت از مجرمان طراحی نشده است.
فرستاده بریتانیا در سازمان ملل متحد گفت که اقدامات محدود بود و از تلفات ملکی اجتناب گردید.
بریتانیا معتقد است که با همکاری نزدیکترین متحدان خود به منظور رفع آلام بیشتر بشری، با تخریب قدرت سلاح کیمیایی رژیم سوریه و جلوگیری از استفاده از سلاح کیمیایی از سوی آن رژیم، اقدامات نظامی و قانونی نموده است.
تلاش های روسیه برای به دست آوردن موافقه شورای امنیت برای محکوم کردن حملات طی یک قطعنامه به شدت ناکام ماند و از جمع 15 عضو این شورا صرف 3 رأی به دست آورد. اعتراض کنندگان بر حملات نظامی ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه علیه تسلیحات کیمیایی سوریه مقابل قصر سفید برآمدند.
من فکر میکنم که این حمله به سوریه فقط بخشی از میراث امپریالیسم ایالات متحده در سراسر جهان است که باور بر آن دارد که ما میتوانیم بر تمام جهان دستور دهیم و اوضاع دنیا را کنترل نماییم.
ادعای هم میگویند که حفاظت از غیر نظامیان باید در اولویت باشد.
یک اقدام مثبت است، اما نگرانی من در قسمت این حملات آن است که اگر غیر نظامیان سوری آسیب ببینند یا کشته شوند، این اتفاق وحشتناک و خراب است.
رئیس جمهور ترامپ روسیه و ایران دو متحد اصلی سوریه را به خاطر حمایت از کسانی که دیکتاتورهای خطرناک عنوان کرد متهم نموده و از مسکو خواست تا مسیر خود را تغییر دهد. روسیه در عین حال حملات ایالات متحده را محکوم و از عواقب آن هشدار داد.
این بود داشتاهی برنامه خبری که در اینجا به پایان میرسه. گفته نیست که پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 12.96 دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا